أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در صحيحه عبدالله ابن أبي يعفور بود. هست اون برگه که خدمتون هست، خب اونو حتما دارن همه دوستان. چی دیگه نداره؟ یا دوستان دو هستشون بدید اینا رو. خب حالا در مورد این روایت یه بحث سندی وجود دارد و یک بحث دلالی. در مورد سند این روایت بحث است که آیا صحیحه می باشد یا خیر. بعضی اون رو صحیح دانسته و بعضی هم اون رو ضعیف می دانند. اونهایی که سند روایت را ضعیف می دانند معتقدند این ضعف هم در طریق شیخ صدوق و هم در طریق شیخ طوسی وجود داره. وجه ضعف طریق شیخ صدوق به خاطر وجود احمد ابن محمد ابن یحیی العطار است. میگن این شخص وثاقتش ثابت نشده، چون در کتب رجالی نامی از او به میان نیامده و جرح و تعدیل نشده. در طریق شیخ طوسی در تهذیب هم وجود محمد ابن موسی الحمدانی یا همدانی باعث ضعف این روایته، چون محمد ابن موسی اگرچه در اسانید کامل و زیارات واقع شده و نفس وقوع در اسانید کامل و زیارات موجب وثاقت اوست، لیکن در برابر تضعیف هم شده. در مورد تضعیف محمد ابن موسی دو وجه گفتن که چرا محمد ابن موسی تضعیف شده. یکی این که ابن ولید درباره او میگوید یاد کان یضع الحدیث، یضع الحدیث یعنی وضع میکرده، جعل میکرده، جعل حدیث کرده. ابن ولید. وجه دوم این که محمد ابن موسی از مستثنیات کتاب نوادر الحکمه است و کسی که جزء مستثنیات این کتاب باشه ضعیفه، چون در بر درباره او گفتند که او دو تا اصل جعل کرده، اصل روایی را، یکی اصل زید مرسی و دیگری اصل زید زراد. زید زراد با رزه، این دو تا عرض او جهن کرده. خب به همین جهت ضعف او را بر وقوع در اسانید کامل و زیارات ترجیح دادن، لذا معتقدن محمد ابن موسی صغه نیست. خب این اون چیزیست که در مورد این دو طریق، هم طریق شیخ هم طریق یعنی شیخ صدوق هم طریق شیخ طوسی وجود داره و به واسطه این دو نفر گفتن که اینها ضعیفن، این روایت ضعیفه. در مقابل بعضی هم این روایت را صحیحه دانستند. صاحب مفتاح الکرامه از قول علامه طباطبایی نقل می کند که او قائل به صحت این روایت بوده. در بحث از گناهان، در بحث مناسک حج در مورد گناهان کبیره تفسیر کرده اند گناه کبیره را به گناهانی که اوجب الله تعالی سبحانه علیه النار، اون گناهانی که خداوند آتش رو بر اونها واجب کرده. بعد برای این مدعا استناد به این روایت کردن، تعبیر ایشون اینه: وقد ورده تفسیرها بذالک فی کثیر من الاخبار المرویه عن الائمه علیهم السلام نهج صحیحت عبدالله ابن ابی یعفور الوارده فی صفت العدل. این عبارت رو مفتاح الکرامه از علامه طباطبایی نقل میکنه، البته نه این علامه طباطبایی که الان تو کلاس هست. بعد به دنبالش صاحب مفتاح الکرامه میگوید از ظاهرو ان الخبر غیر صحیح لا فی التهذیب ولا فی البقیه، نه در تهذیب و نه در من لا یحضره الفقیه، یعنی نه طریق شیخ درسته نه طریق صدوق. خب ببینید، پس مجموع این مفتاح الکرامه آدرسش جلد سه صفحه 91. خب این دوتا دیدگاه راجع به این روایت وجود داره. حالا بالاخره این روایت آیا صحیح هست یا نیست؟ اگر ما این مبنا رو بپذیریم که وجود یک روایت در کتب اربعه برای صحت و اعتبار اون کافیست، این مسئله رو کاملا حل میکنید، یه هیچ مشکلی وجود نداره. ما نظرمون اینه که روایات کتب اربعه صحیحند، روایات که در کتب اربعه وارد شده صحیح، دیگه نیاز به بررسی سندی نداره، الا اون مواردی را که خود مثلا شیخ طوسی یا شیخ صدوق اشاره به ضعف راویان اون بکنن، اما در مواردی که چیزی نگفتن اون که روایت در یکی از کتب اربعه نقل بشه این دلیل بر صحت روایت. حالا این مبنا البته خب خیلی شاید معروف و مشهور نباشه، اما بعضی قائلن، یعنی مشهور این نیست. مثلا مرحوم حاجی عارضای همدانی از کسانی است که این مبنا رو داره. مرحوم نائینی مثلا در مورد حداقل کافی این نظر رو داره. حالا بعضی ها راجع به همه کتب اربعه میگن، بعضی ها راجع به بعضی کتب اربعه. دقت فرمودید؟ حالا این حال اگر ما این مبنا رو بپذیریم، خب این روایت هم تو من لا یحضر الفقیه آمده هم توی تهذیب. اما اگر این مبنا رو نپذیریم، ولی به نظر ما با توجه به اون مبنای روایت صحیح، اما اگر حالا این مبنا رو نپذیرفتیم، چنانچه خب جمع زیادی این مبنا رو قبول ندارن، باید ببینیم آیا میتونیم این روایت را صحیح دانست، یعنی میتونیم صحیح بدونیم یا نه. در مورد طریق شیخ صدوق نسبت به احمد ابن محمد ابن یحیی العطار اشکال شده بود، یعنی اشکال طریق شیخ صدوق همین وجود احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، اشکال این بود که وثاقت این شخص ثابت نشده، چون در کتب رجالی نامی از او به میان نیامد. اما به نظر میرسه این اشکال، این نکته مانع صحت روایت نیست، چون اولا صرف عدم بعد و تعدیل، عدم تضعیف و تعدیل، عدم جرح یا عدم تعدیل مشکلی ایجاد نمی کنه. ببینید خیلی ها قائلن که این مسئله مخل به وثاقت راوی نیست. بله اگر در جایی تضعیف شده باشه تو این موجب ضعف روایته، ولی این که حالا در کتب رجالی تضعیف نشده با نه تضعیف شده نه جر یا حتی نامش برده نشده، این لزوما مانع صحت روایت نیست. حالا به یک مبنایی هم بعضی اخذ میکنن که مرحوم آقای بروجردی هم یه همچین عقیده ای داشتن، عدم وجود یک راوی در کتب اربعه در کتب رجالی این موجب حکم به عدم وثاقت او نیست. لیکن ما در کنار این که حالا عدم وجود نام راوی در کتب رجالی لطمه ای به وثاقت او نمیزنه، این نکته رو داریم که کثرت نقل از یک راوی خودش قرینه صحته. شیخ صدوق از احمد ابن محمد ابن یحیی العطار کم روایت نقل نکرده، این شخص کثیر روایت بوده، شاید یه چیزی حدود 600 روایت از او نقل شده. شیخ صدوق هم از او روایات متعددی رو نقل کرده. خب اگر کسی ثقه نباشه، بزرگانی مثل صدوق از اون روایت زیاد نقل نمی کنه. حالا ممکنه کسی رو ازش روایت نقل کنن یه با یکی دوتا روایت مثلا، اما یه کسی که روایات متعدد از اون نقل میشه معلوم میشه بالاخره وثاقت او نزد اونها حداقل مورد اطمینان بوده، ثابت بوده، اماره ای برش داشتن. بنابراین به نظر میرسه در مورد طریق شیخ صدوق مشکلی وجود نداره. در مورد طریق شیخ طوسی خب مسئله متفاوته. محمد ابن موسی بالاخره تضعیف شده، حالا یا به واسطه این که ابن ولید در مورد او گفت وضع حدیث می کرده، یا به واسطه این که از مستثنیات نوادر الحکمه بوده بالاخره تضعیف شده. البته توثیق هم داره، وقوع در اسانید کامل و زیارات خود این موجب حکم به وثاقت، اما بالاخره فوقش اینه تعارض پیش میاد، یعنی در مورد او تعارض است بین وثاقت و عدم وثاقت. خب نهایت این که ما اینجا باید بریم آیا ببینیم که در بین اون اموری که قرینه بر وثاقته و اموری که دلیل بر عدم وثاقته آیا ترجیحی وجود داره یا نه. خب این باز محل اختلافه، یعنی بعضی ها مثلا وقوع در اسناد کامل و زیارات را این اقوا می دانن نسبت به تضعیف ابن ولید، یا این که مثلا جزء مستثنیات نوادر الحکمه باشه. بعضی ها به عکسن این وقوع در مستثنیات نوادر الحکمه یا تضعیف ابن ولید را اقوا می دانن نسبت به وقوع در اسانید کامل الزیارات. باز باید در مورد خود اونها بحث بشه، این محتاج بحث های رجالی مبسوطی است که حالا ما یه وارد اون نمیخوایم بشیم. اون چه که از مجموعه بحث سندی به دست میاد اینه که چه طریق شیخ طوسی صحیح باشه چه نباشه. قطعاً طریق شیخ صدوق صحیحه و به اعتبار اون روایت عبدالله ابن ابی یعفور صحیحه، یعنی مشکلی در سند این روایت نیست. این بحث سندی است. بله ما این رو تو بحث رجالیمون مفصل راجع به کتب بله ما بله ما اصلا رو اون مبنا که دیگه مشکلی نداره. البته علم گفتم الا این که حالا در جای خود اینها تصریح به مثلا ضعف یک راوی کرده باشه، به ضعف یک روایت. اما بحث دلالی، خب در مورد دلالت این روایت خوب دقت کنید. ببینید شروع این روایت با یک سؤاله، بما تعرف عدالت الرجل بین المسلمین، به چه چیزی عدالت مرد بین مسلمان ها شناخته می شود. مطلب اساسی اینجا این است که آیا این سؤال از مفهوم عدالت و حقیقت عدالت. یعنی راوی داره سوال میکنه حقیقت عدالت چیه، یا داره سوال میکند از طریق معرفت عدالت. میخواد بگوید عدالت چیست، یا میخواد بگوید چگونه میتوان عدالت را کشف کرد. دو تا سوال فرق میکنه دیگه. اینجا دو احتمال وجود داره، خوب دقت کنید. یک احتمال این که بگیم این سوال از حقیقت عدالت. بعضی معتقدند در اینجا سوال از مفهوم و حقیقت عدالت، اصلا سوال از طریق و راه شناخت عدالت نیست. بعضی معتقدند این سوال از طریق و راه شناخت عدالت. حالا این مسئله چرا مطرح میشه که این سوال از چیه؟ سوال از مفهوم عدالت یا سوال از راه‌های کشف عدالت؟ بالاخره اگر سوال از مفهوم عدالت باشه، خب جواب تو همین راستا ارزیابی میشه. اگر سوال از طرق معرفت عدالت باشه، باز جواب هم تو همین راستا ارزیابی میشه. بالاخره بین جواب و سوال تناسب وجود داره. اگر مثلا فرض کنیم سوال از اینه که آقا عدالت چیه، خب امام جواب میدهد مثلا ان تعرفوه به ستر و العفاف و کف بطن و ید و فرج و زبان. خب اینجا مثلا ستر و عفاف خودش همونطور که ما گفتیم اینا از اوصاف نفسانیه، وقت وقتی گفته می شود عدالت، مفهوم عدالت چیه، جواب داده می شود عدالت عبارت است از این اوصاف نفسانی. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که پس عدالت ملک است. دقت بکنید چرا ما رو این سوال داریم بررسی میکنیم. اصلا این روایت رو برای چی ما داریم میاریم؟ این یک دلیل توسط قائلین به مسلک چهارم، اونایی که قائلن عدالت عبارت است از ملکه نفسانیه. خب استدلال اینها اینه، خوب عنایت کنید، استدلال اینها این است که این سوال از مفهوم و حقیقت عدالت. ممکنه به ذهن شما بیاد که ظاهر سوال این نیست. اگر سوال این بود، خوب حواستون رو جمع کنید، این دقت در روایات بالاخره فقه الحدیث رو در انسان تقویت میکنه. اگر سوال در مورد حقیقت عدالت بود، باید میپرسید چی؟ ما هو العداله، عدالت چیه؟ اما داره سوال میکنه به مت و عرف العدالت، به چه چیز عدالت شناخته و کشف میشه؟ این ظاهر سؤاله. اما دو قرینه روشن در این روایت وجود داره که به واسطه این دو قرینه میتونیم ادعا کنیم اینجا سؤال از مفهوم و حقیقت عدالت. خوب دقت کنید، قرینه اول این جواب ان تعرفوه به ستر و لعفاف، ستر عفاف کف بطن و فرج و ید و لسان، اینها به عنوان راه عدالت هست. حالا ببینیم ستر چیه؟ ستر از اوصاف نفسانیه یا از اوصاف افعال خارجی؟ ما قبلا گفتیم ستر به معنای چیه؟ اینکه عیوبش را بپوشاند. آقای خویی گفتن این ستر و ساتر از اوصاف افعال خارجی است، ولی ما این رو جواب دادیم، گفتیم چی؟ گفتیم نه، این از اوصاف نفسانی. در مورد عفاف هم همینطور، در این که ستر و عفاف از اوصاف نفسانی و از سنخ ملکات تردیدی نیست. کف بطن و فرج و ید، این درست به حسب ظاهر ممکنه از افعال خارجی، از اوصاف افعال خارجی باشه، چون میگه دست و زبان و شکم و به اصطلاح فرج را حفظ کنه. خب اینا همه اعضا و جواره هم، ولی همه اینها تحت یک عنوان می گنجه و اون چیه؟ کف النفس. اگر ذکر ید و فرج و لسان و بعد می شده، اینا جلوه های اون کف النفس هست. پس کف النفس هم از سنخ ملکات و صفات نفسانی است. خب پس ببینید، در جواب امام فرمودند ستر عفاف والکف والکف عن النفس، یا اینجوریه دیگه، اینا همه از سنخ ملکات. این سه چیز یا خود عدالتن یا اینام با طریق برای شناخت عدالت. آیا اصلا امکان داره اینها رو ما به عنوان طریق عدالت بدونیم؟ چون ممکنه کسی بگه آقا ان تعرفوه به ستر، یعنی چی؟ یعنی شما او را به ستر و عفاف بشناسید. باز داره طریق میگه. آیا اصلا امکان داره اینا طریق باشن؟ این امکان نداره. اینجا دیگه در مقام بیان حقیقت عدالته، چون اگر ستر و عفاف و کف از به عنوان حقیقت عدالت نباشند، و طریق محسوب بشن لازمش این است که باز ورای این حقیقت یه چیز دیگری باشه که اون عدالت باشه. در حالی که هیچ کس چنین مطلبی رو نگفته و اصلا نمیشه به اون ملتزم شد. پس دقت کنید، یه بار دیگه خلاصه این قرینه رو عرض میکنم. ادعا چیه؟ ادعا این است، سوال از حقیقت عدالت، سوال اینه که مفهوم عدالت چیه. درسته داره به متعرف، ولی در واقع این کهنه اینه که ما هو العداله، عدالت چیه؟ بله دیگه، من دارم تقریب استدلال رو عرض میکنم که در این روایت سوال از حقیقت عدالت. ببینید ادعا رو خوب دقت کنید، اینجا یه خورده مطالب امکان این که حالا به اصطلاح صحیح برداشت نشه درش هست. ببینید پس سوال ادعا چیه؟ این که حقیقت عدالت، یعنی سوال از مفهوم عدالته، نه از طریق کشف عدالت. میخوام ببینیم خود عدالت چیه. این ادعاست. دو تا دلیل و قرینه بر این مدعا داریم. یک، همینی که الان عرض کردیم، میگیم بریم سراغ جواب. خود جواب به ما میفهمونه که سوال راوی از چیه؟ از حقیقت عدالت. مگه جواب چجوریه؟ ها؟ میگیم در مقام جواب امام سه تا چیز گفتن که این سه تا نمیتونه طریق به سوی عدالت باشه. ستر و عفاف و کف نفس، اینا نمیتونه طریق باشه، اینا قطعاً خود عدالته. چرا؟ چون هر سه از سنخ ملکات و اوصاف نفسانی است. خب ممکنه به ذهن شما بیاد آقا این چه اشکال داره اینا طریق باشن، اینا خود عدالت نباشن، ستر و عفاف و کف نفس اینا هم باید طریق باشن برای اون حقیقت عدالت. میگه این یه تالی فاسد داره. تالی فاسدش چیه؟ ها؟ احسن، تالی فاسدش اینه که خب برفر ستر و عفاف و کف نفس هم طریق باشن، لازمش اینه پس عدالت یه چیز دیگری وراء اینها باشه. خب اون چیه؟ هیچ کس قائل نشده که عدالت یه چیز غیر ایناست. عدالت را یکی از این مسالک این بود دیگه، عدالت را به ستر و عفاف و همون ملکات نفسانی معنا کردن. ما دیگه کسی نداریم که عدالت رو به یک حقیقت و به یک چیزی غیر از این ملکات نفسانی تفسیر کرده باشه. اصلا ما نمیتونیم بگیم عدالت یه چیزیه که این ملکات راه شناخت اوست. اصلا این ملکات نمیتونه راه شناخت اون باشه. دقت فرمودید؟ پس این یه قرینه بر این که منظور راوی و هدف از سؤال او کشف معنای عدالت و پی بردن به حقیقت عدالت. یعنی جواب ما رو به این، جواب امام علیه السلام ما رو راهنمایی میکنه که سائل داره از معنای عدالت میپرسه، نه از راه های شناخت عدالت. بله، مقصد و راه وصول به مقصد متفاوته. یه شما سوال میکنید مثلا تهران کجاست، یه وقت سوال میکنید چجوری میشه به تهران رسید. سوال راوی اینجینه که عدالت چیه. چرا میگیم سوال اینه؟ چون توصیفی که امام در جواب کرده اون میسازه با این که منظور تبیین حقیقت عدالت باشه. اینا نمیتونه طریق وصول به اون حقیقت باشه، چون اصلا که ملکات هم اینا هم اگر بخوان طریق باشن لازمش اینه پس اصلا عدالت یه چیز دیگه ای غیر از اینا باشه. این چیزی نیست که کسی گفته باشه و بتونیم ما به اون ملتزم بشیم. روشن شد؟ قرینه دوم در جواب این عبارت و دلالت و علی ذالک کله. خب این دلالت علی ذالک کله این چطور میرسونه به این که منظور از سؤال راوی سؤال از حقیقت عدالت. ببینید در مورد این و دلالت و علی ذالک کله هم دو احتمال وجود داره. یکی این که بگیم و دلالت و علی ذالک و منظور از ذالک چی باشه؟ خود عدالت باشه. و دلالت و علی معرفت العداله این داره این رو میگه به این امور است. خب اگر بگیم این یه احتمال که این راه این موبایل ها رو من نمیدونم یادتون میره شما ها میاد سر درس اینا رو الان صداهاشو ببندید. راه عرض به حضور شما بله و دلالت و علی ذالک کله عرض کردیم درش دو احتماله. یکی این که این دلالت بر خود عدالت باشه، دوم این که دلالت بر طریق عدالت باشه. یعنی گویا میخواد بگوید و طریق و العداله به این اموره، یا بگوید و طریق و الطریق العداله به این اموره. درسته؟ این دو احتمال میشه دیگه. اگر ذالکه رو به خود عدالت بزنیم اون وقت و دلالت و علی ذالک کله یعنی و طریق و فلا معرفت العداله به این امور است. اگر ذالکه رو به طریق عدالت بزنیم یعنی چی؟ یعنی و طریق و الی طریق العداله به این امور است. روشن این؟ خب حالا این دو احتمال واقعا کدوم احتمال درسته؟ معلوم احتمال اول. احتمال دوم خیلی بعیده که بگیم در واقع داره میگوید و طریق و الی طریق العداله به این امور محقق میشه. یعنی امام داره باز اول یه مثلا طریقی رو گفته دوباره داره میگه و طریق و الی هذا الطریق. این بعیده. یه مقصده یه طریق وصول به اون مقصد. دیگه پیچوندن نداره، یه مقصد داشته باشیم، یه طریق به اون مقصد داشته باشیم، دوباره یه طریق علت طریق داشته باشیم. خب حالا خوب دقت کنید، ما به اعتبار این مطلبی که گفتیم میخواییم بگیم اون سطر و عفافی که در بخش اول ایشون گفتن و امام فرمودن، اونها دیگه طریق الالعداله نیست، اونها خود عدالت. چون اگر اونها هم طریق به سوی عدالت باشن، لازمش چیه؟ لازمش اینه که ما بگیم یک طریقون علت طریق هم داریم. یعنی گویا راوی سوال کرده طرق عدالت چیه؟ امام فرموده سطر و عفاف و فلان، درسته؟ بعد امام در ادامه میگه خب طریق به این طرق عدالت هم اینه که اجتناب از معاصی کنه، ساتر جمیع عیوبش باشه و کذا و کذا. پس معلوم میشه اصل سوال از حقیقت عدالت، جواب امام هم بیان حقیقت عدالته و دلالت و علی ذلک کله هم داره طرق شناخت این ستر و عفاف و کف بطن را بیان میکنه. اگر غیر از این باشه، اگر ستر و عفاف را ما به عنوان حقیقت عدالت ندونیم، اگر ستر و عفاف را طرق معرفت عدالت بدونیم، لازمش اینه این و دلالت و علی ذلک کله را از طریق و علی طریق معنا کنیم و هذا بعید. پس اینم قرینه دوم که منظور سوال چیه؟ حقیقت عدالته. اگر غیر از این باشه مستلزم چنین مسئله بعیدی است. پس حالا البته اینجا حالا باز بحث نیمه تمام بود، یه دو سه تا شبهه و سوال وجود داره که اینا رو ما باید جواب بدیم برای تکمیل همین بحث. نه هنوز استدلال، هنوز بخشای دیگه هم داریم، ما هنوز دو سه تا به قول معروف ان قلت و قلت و شبهه و سوال هست ما باید جواب بدیم. ولی اجمالا اون چه که از این بخش به دست آمد، اون که سوال راوی سوال از حقیقت عدالت، جواب امام بیان حقیقت عدالت. ما دو قرینه ذکر کردیم بر این که این سوال از مفهوم عدالته نه طرق عدالت. این دو تا قرینه هم یکی خود سطر و عفاف و کف نفسه که اینا اگر بخوان طریق بر عدالت باشن، پس عدالت باید یه چیز مافوق اینا باشه و این چیزی نیست که ما بیان بگیم باز عدالت یه چیزی فوق ایناست. قرینه دومم این که عرض به حضور شما و دلالت و علی ذلک کله، و وقت اگر بخواد ذلک بخوره به این امور و این امور طریق باشن، معناش اینه که امام داره باز از طریق و علت طریق رو بیان میکنه. پس باید ذالکه رو بزنیم به این امور که این امور خود عدالت هم بشن. شد دقیقا ابهامی که نیست که ها؟ آقای میری که قیافش معلومه هنوز ابهام داره. حالا یه دو سه تا میگم اشکال و جواب و سوال هم هست که این رو انشاءالله الحمدلله.